همچین سیستم‌های پیچیده‌ای که در صحبت‌های قبلیم بهشون اشاره کردم برخورد می‌کنیم. در هنگام مواجه شدن با وضعیت‌هایی که در آن بیشترین اطلاعات درباره حالت دستگاه قابل حصول نیست، مثل همون مثال‌هایی که زدیم، این نقطه نظر رو می‌پذیریم که تاب موجی برای دستگاه وجود دارد اما به طور کامل تعیین نشده. در این شرایط به جای تاب موج عملگری به اسم عملگر چگالی که با نوتیشن رو، حرف یونانی رو، معرفی میکنیم اشاره میکنیم. مثلا اگر آ یک خاصیت دستگاه باشه، اگر مثلا خاصیت دستگاه کوانتومی ما A باشه یا مشاهده پذیر ما A باشه، عملگر چگالی مقدار چش داشتی این خاصیت A رو میتونیم به صورت مقدار چش داشتی A برابر است با تریس رو در A، در عملگر A نشون بدیم، جایی که در اون ویژگی دوم ماتیس چگالی به صورت تریس رو برابر با یک تعریف میشه. همون جوری که تو جزوتون هست، از اینجا بعد دیگه تیکه تیکه من مراحل رو تو جزوه دستنویسی که براتون توی سامانی پورتال دانشگاه آپلود کردمه نوشتمه، شما اینا رو دنبال میکنید و با اساس تعریفی که برای عملگر چگالی میکنیم آشنا میشیم. و بعد اومدیم همین اساس رو طبق چیزایی که تو جزوتون نوشته شده برای حالت آمیخته بیان کردم. تو اون دنیای حالت آمیخته ما به دلیل زیاد بودن ذرات، یه مجموعه آماری که شامل n ذره هست برخورد میکنیم. پس از این به بعد به مجموعی از ذرات که موجودات شبیه هم هستن انساب میگیم. پس از این به بعد توی مکانیک آماری کوانتومی یا همون مکانیک آماری که قبلا خوندیده، انسامبل رو به مجموعی از ذرات اطلاق میکنیم چون موجودات شبیه همن. طبقه بندی انسامبل رو مثلا برای جعبه‌ای که شامل تعداد زیادی ذره یا ذرات با اسپین یک دوم میتونیم این مثالا رو واسش بزنیم. مثلا یه طبقه بندی میشه به این صورت باشه که تمام ذرات در یک حالت اسپینی مشخص باشن، یعنی ساده ترین حالت. مثلا در ویژه حالت عملگر SZ باشن با ویژه مقدار مثبت H^2. یا میتونه به عنوان مثال دیگه از این طبقه بندی تمامی ذرات در ویژه حالت عملگر SZ باشن با ویژه مقدار منفی H^2 که میشه همون کاپای منفی. حالا یه طبقه بندی دیگه برای یک همچین مجموع ذراتی با اسپین یک دوم میتونه به این صورت باشه که ذرات توزیع گاتوره‌ای داشته باشن، یعنی حالتی کاملا غیر پلاریزه که 50% ذرات در حالت کاپای مثبت باشن و 50% ذرات در حالت کاپای منفی. یه طبقه بندی دیگه‌ای که ما میتونیم داشته باشیم، ذرات در یک حالت میانی باشن، یعنی مثلا 20% در حالت کاپای مثبت و 80% در حالت کاپای منفی، که کلی تو این طبقه بندی سوم میتونیم حالت‌های میانه تعریف بکنیم. و همونجور که توی صفحاتی که واسهتون فرستادم و تو فایل و ببخشید پورتال دانشگاه آپلود شدنه، میتونید شما کاملا با مثال‌های مختلفی که تو اونجا زدمه و با مباحثی که مطرح شده با ویژگی‌های ماتیس چگالی به صورت ساده آشنا بشید. بعد در ادامه اگه توجه کرده باشید، ما اومدیم آشنایی با ماتیس چگالی رو به صورت یک بحث کاملا تئوری و بدون در نظر گرفتن اینکه سیستم ما در حالت خالص باشه یا آمیخته و بدون اینکه مثال‌هایی رو به برای شما قبلا زدم تا آشنا بشید با ماتیس چگالی، به صورت مستقل بیان بکنیم. و اون اینکه ما بیایم یه پارامتری به اسم میانگین انسامبلی تعریف بکنیم که تو اون میانگین انسامبلی همانطور که در طبقه بندی آنسامبلا حرف زدیم، اگه کمیتی به نام PI رو تعریف کنیم که این PI همون اعضای توزیع احتمالات مربوط به یک آنسامبلن، ما میتونیم این صورت بیان بکنیم که چند درصد از آنسامبل ما در حالت آلفا 1، چند درصد در حالت آلفا 2، چند درصد در حالت آلفا 3، که مجموع ضرائب این توزیع احتمال حواسمون باید باشه برابر با 1 باشه، یعنی زیگما ضرائب احتمال ما برابر با 1 باشه. احتمالات ما P1، ما به اندازه P1 مثلا احتمال این که ذرات ما در حالت کت آلفا 1 باشن، به اندازه ضریب P2 که ذرات ما در حالت آلفا 2 باشن و الی آخر. بنابراین ما برای اینکه هر آنسامبلی رو مشخص بکنیم و اون طبقه بندی هایی که واسطون بیان کردم و بگم، میگیم آقا ما آنسامبل رو میتونیم با توضیح های آماری مختلفی داشته باشیم، که این توضیح های آماری چگونه باشند، تعداد آنسامبل های تعریف شده ما خیلی بیشتر از پایه های فضای هیلبرت مربوط به اون سیستم کوانتومی که ما به عنوان فرض در نظر گرفتیم میتونه باشه. و در ادامه ما میانگین آنسامبلی رو به صورت براکت، مثلا میانگین آنسامبلی مربوط به عملگری مثل جی رو به صورت کروش عملگر جی برابر با زیگما آی پی آی ساندویچ جی موقعی که بین حالت‌های آنسامبل آلفا آی ها ساندویچ شده است. بعد اومدیم میانگین آنسامبلی رو سعی کردیم بر اساس ویژه حالت‌های همون عملگر جی بیان بکنیم، که در نهایت ما میتونیم میانگین آنسامبلی عملگر جی رو بر اساس ویژه حالت‌های عملگر جی به صورت زیگما جی پریم زیگما آی پی آی جی پریم موقعی که اندازه براکت آلفا آی جی پریم رو به قوه 2 رسانده باشیم، که اگه خوب دقت بکنید همون تعبیر مقدار چشم داشتی عملگر جی رو به ما میده، اما ما دیگه از این بعد اسمش رو گذاشتیم میانگین آنسامبلی. حالا اگر بیایم میانگین آنسامبلی عملگر مورد بحث ما که همون عملگر دلخواه جیه رو، به جای اینکه در ویژه حالت‌های خودش مقدارش رو حساب کنیم که توی جزواتتون هم اومده و آپلود کردم توی پورتال دانشگاه، به جای محاسبه بر حسب ویژه حالت‌های خود عملگر بر حسب ویژه حالت‌های یک عملگر دلخواه شروع بکنیم این بست رو برای میانگین آنسامبلی بنویسیم، همونجور که توی جزواتتون دیده میشه ما میتونیم میانگین آنسامبلی جی رو به صورت بعد از اون محاسباتی که توی جزواتتون هم به صورت زیگما دو تا زیگمای کپریم و زیگما روی کا دبل پریم و زیگمای سومی هست به اسم زیگمای آی در پی آی و بقیه رابطه‌ای که بر اساس براکت های کا دبل پریم آلفا آی ضرب در براکت آلفا آی کا پریم در ساندویچ کا پریم ساندویچ جی موقعی که بین ساندویچ عملگر جی موقعی که بین ویژه حالت های عملگر دلخواه کا ساندویچ شده است. و دست آخر میانگین آنسامبلی رو همونطور که تو جزواتتون نوشته شده، میانگین آنسامبلی جی رو به صورت تریس رو در جی می نویسیم به گونه ای که رو تعریف کردیم از این به بعد، به صورت زیگما رو تعریف کردیم به صورت زیگما پی آی ضرب دیادیگی آلفا آی آلفا. و در ادامه تو جزوتون اومدین ویژگی ها یا خصوصیات این تعریف ماتی، این تعریفی که برای ماتیس چگالی انجام دادیم یا همون رو برابر با زیگما پی آی ضرب دیادیگی آلفا آی آلفا آی رو بیان بکنیم، اینکه ماتیس چگالی باید هرمیتی باشه، اینو ثابت میکنیم، اینکه ماتیس چگالی باید تریسش برابر با یک باشه، اینم ثابت میکنیم، تو جزوتون هم نوشته شده. و بعد در ادامه مثالی میزنیم برای ذرات با اسپین یک دوم که قاعدتا مثلا اگر این ذرات با اسپین یک دوم بخوایم عملگر چگالیشون رو در حالتهای عملگر SZ یا همون کاپای مثبت و کاپای منفی بنویسیم، با یه ماتیس 2:2 برخورد میکنیم که با توجه به اینکه این ماتیس چگالی 2:2 باید ویژگی های ماتیس چگالی یعنی هرمیتی بودن و تریسش برابر با یک رو داشته باشه، نهایتا متغیرهایی که نیاز داریم تا ماتیس چگالی یک همچین مجموع ذراتی با اسپین 1:2 مشخص بکنیم از 8 پارامتر که در نظر میگیریم برای اینکه درایه‌های ماتیس چگالی میتونن مختلط هم باشن، ماتیس چگالی 2:2 ما میتونن مختلط هم باشن، به 3 پارامتر تقلیل پیدا میکنه و نهایتا ماتیس چگالی رو برای این مجموع ذرات با اسپین 1:2 توی جزواتتون هم محاسبه کردیم و نوشتیم. این یه توضیح مختصری بود در مورد اون مطالبی که قراره تو فصل 2 بخونیم و من صفحات مربوط بهشون رو با تمام جزئیاتی که لازم بوده رو توی صفحات مجازی از طریق واتساپ، از طریق ایمیل تک تک شماها و از طریق آپلود کردن در پورتال دانشگاه به اشتراک گذاشتم و در ادامه این بحث شما میتونید به صفحاتی که واسهتون ارسال شده مراجعه بکنید و انشالله مشکلی در یادگیری مطلب نخواهید داشت. هر گونه سوالی بود میتونید از طریق ارتباطات ایمیلی، واتساپ و تلفن تو این دوره‌ای که ما مجبور هستیم کلاس‌هامون رو به صورت مجازی برگزار بکنیم، هر گونه سوالی داشتید من در حد توانم به سوالات شما جواب میدم. انشالله موفق باشید. خداحافظ شما.